ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر کشور ایران می‌گوید قانون مبنای اعطای مجوز به احزاب است. استان کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری در ایران را داراست. گروه موسوم به خلافت اسلامی تعداد زیادی از مردان ربوده شده عراقی را آزاد کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز شنبه در واکنش به خبر درخواست مجوز فعالیت برای حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و حواشی آن اعلام کرد که مبنای تعیین صلاحیت افراد برای دریافت مجوز قانون است و این وزارتخانه تابع قانون عمل خواهد کرد. به گزارش ایسنا، آقای فضلی گفته است که وزارت کشور برای تایید صلاحیت افراد برای دریافت مجوز از وزارت اطلاعات و دیگر مراجع استعلام می‌گیرد و اگر این استعلام منفی باشد به افراد مجوز داده نخواهد شد، اما اگر مثبت باشد و شرایط افراد منطبق با قانون باشد حتما مجوز داده می‌شود. مرکز آمار ایران روز شنبه اعلام کرد که استان کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری در پاییز سال جاری در ایران را داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، استان کرمانشاه با نرخ بیکاری 15.3% بیشترین تعداد بیکار را در سراسر ایران دارد. متوسط نرخ بیکاری در ایران در پاییز امسال 10.5 اعلام شده و نرخ بیکاری در کرمانشاه حدود 5% با این نرخ فاصله دارد. استانهای لرستان، چهارمحال و بختیاری و مازندران پس از کرمانشاه بیشترین تعداد بیکاران در پاییز سال جاری را داشتند. گروه موسوم به خلافت اسلامی روز شنبه 10 مردی که ربوده بود را آزاد کرد. روز گذشته مقام‌های امنیتی عراق اعلام کردند که اعضای داعش در پی یافتن کسانی که دو پرچم این گروه را در شمال عراق آتش زده بودند، حدود 170 مرد را ربودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک افسر اطلاعاتی و یک مقام محلی تایید کردند 162 مرد از مجموع 170 فرد دزدیده شده در استان کرکوک آزاد شدند. به گفته سازمان هواشناسی اندونزی، آب و هوا عامل مؤثر در سقوط پرواز شماره 8501 بوده است. هواپیمای خطوط هوایی ایر آسیا هفته گذشته با 162 مسافر و خدمه در دریای جاوه سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از هواشناسی اندونزی، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این هواپیما احتمالاً وارد یک طوفان شده و برودت زیاد هوا باعث اختلال و صدمه دیدن موتورها شده است. گروه‌های جستجو و نجات اندونزی تاکنون توانستند 4 قطعه بزرگ از لاشه هواپیما را پیدا کنند و تاکنون 46 جنازه از سرنشینان این هواپیما یافت شده است. با یافته شدن 4 قطعه بزرگ، تیم جستجو امید دارد که بتواند کابین اصلی که حاوی باقی مسافران است را نیز بیابد. جعبه سیاه این هواپیما همچنان پیدا نشده است. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
دو روزنامه کیهان و جوان در ترکیب مشابهی که در صفحات سیاسی خودشون دارن، در کنار انتشار اظهارات نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، که می‌نوشته روزنامه کیهان ایشون تأکید کرده که کسانی که در جریان اعتراضات و انتخابات سال 88 از حدود قانونی پای خودشون رو فراتر گذاشتن، اجازه شرکت در انتخابات مجلس رو نخواهند داشت، سرمقاله هایی منتشر کردن که به صراحت به دولت آقای روحانی در اون هشدار دادن. روزنامه کیهان در سرمقالی که آقای حسین شریعت مداری نوشته و تاکید کرده که اصلاح طلبان در صدد هستند با نفوذ به دولت آقای روحانی مجلس آینده رو اکثریتش رو به دست بیارن، و پس از اون به نوشته کیهان خود دولت آقای روحانی هم دیگه در اولویت اصلاح طلبان نخواهد بود. روزنامه جوان هم امروز در ترکیب مشابهی که منتشر کرده از قول سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده که به بخش عمده‌ای از اصلاح طلبان اجازه حضور در انتخابات مجلس دهم داده نخواهد شد. و البته این روزنامه هم در یادداشت خودش نوشته که آقای روحانی باید این هشدار رو جدی بگیره که اصلاح طلبان هم برای مجلس شورای اسلامی و هم برای مجلس خبرگان رهبری نقشه دارن و باید جلوی اونها رو دولت بگیره.
روزنامه دنیای اقتصاد موضوع شکاف طبقاتی رو مورد بررسی قرار داده.
من روزنامه دنیای اقتصاد امروز گزارش داده که اثر اولیه یارانه نقدی در کاهش فاصله طبقاتی خونسا شده و در حالی که بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه در فاصله سال 89 تا 91 بنوشته این روزنامه شکاف طبقاتی در ایران به کمترین میزان در 30 سال گذشته رسیده بود، اما بنوشته این روزنامه بعد از سال 91 آثار ثانویه طرح هدفمندی یارانه ها خودش رو نشون داده و در سال 91 و 92 با افزایش ضریب جینی بنوشته این روزنامه شکاف طبقاتی بار دیگر رو به افزایش گذاشت.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد از خیز سعید جلیلی برای احراز صندلی علی لاریجانی در مجلس گزارشی داره.
بله، روزنامه اعتماد امروز در گزارش مفصلی که منتشر کرده با اشاره به اختلافاتی که در میان طیف‌های مختلف اصولگرایان وجود داره خبر داده که آقای سعید جلیلی که کاندیدای جبهه پایداری بود در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و شکست سنگینی رو هم متحمل شد، حالا قصد داره خودش رو از قم، بنوشته این روزنامه، کاندیدای انتخابات مجلس آینده بکنه، جایی که علی لاریجانی در حال حاضر به عنوان یکی از نمایندگان قم در دو دوره گذشته به مجلس راه یافته و ریاست مجلس رو به دست آورده. حالا روزنامه اعتماد نوشته که آقای جلیلی و جبهه پایداری هم میخوان از همین روش استفاده کنن و با حمایت محمد تقی مصباح یزدی آقای سعید جلیلی رو به ریاست دوره بعدی مجلس شورای اسلامی برسونن.
روزنامه قانون گزارشی داره درباره ادبیات برخی از چهره‌های سیاسی و استفاده آنها از فحش علیه دیگران. این چهره‌ها کیا هستند آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که روزنامه قانون عکس‌هاشون رو هم منتشر کرده، آقای محمود احمدی نژاد، آقای احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران، آقای احمد علم الهدا هست که امام جمعه مشهد هست و همچنین آقای حمید روحانی که البته نسبتی به آقای حسن روحانی نداره و مؤسس و رئیس بنیاد تاریخ پژوهی هست. روزنامه قانون نوشته به رغم اینکه ناسزا و استفاده از فحش در ادبیات سیاسی حتی در همه جای دنیا مذموم هست، اما این افراد از اصطلاحات و فحش‌های خیلی نامناسبی استفاده کردن در سخنان خودشون، از جمله آقای حمید روحانی در پاسخ به علی مطهری او رو الاغ توصیف کرده و آقای احمد خاتمی هم که امام جمعه موقت تهران هست پیشتر به نوشته روزنامه گفته بود که عربستان عقده‌ای هست و آمریکا هم گاو بی‌عقل هست. آقای احمد علم الهدا هم به نوشته روزنامه قانون پیشتر طی سخنانی مردمی رو که در سال 88 اعتراض کرده بودن بزغال توصیف کرده.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی درجه اهمیت انتخابات آینده مجلس خبرگان و مجلس شورا از نگاه اصولگرایان، اعتدالگرایان، اصلاح طلبان و تحول طلبان.
شورای نگهبان احتمالاً دارن میرن به سمت این که تنش‌زدایی کنن بین دو تا جریان و امید آفرینی کنن برای حضور در انتخابات.
در دوران اصلاحات با قرار گرفتن دولت و مجلس همسو در کنار هم، ما در پیشبرد اهداف اصلاح طلبانه یک جهش رو دیدیم.
بحث شرکت کردن یا شرکت نکردن در انتخابات بحث جدی و به جایه، ولی به تدریج طرفداران شرکت در انتخابات دست بالا رو پیدا کردن.
در برنامه این هفته دیدگاه ها روز یک شنبه بعد از خبرهای ساعت 15،
جزیره میانکاله و منطقه آشوراده در هفته گذشته خبرساز شد، به طوری که احتمال تغییر وضعیت کاربری آن به منطقه گردشگری با مخالفت دوستداران محیط زیست روبروست. اما مسئولان سازمان گردشگری همچنان از تفریحی شدن این منطقه میگویند. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین سطر.
آشوراده در جزیره میانکاله و تنها جزیره ایرانی دریای خزر این روزها خبرساز شده. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در حالی بر تغییر کاربری آشوراده و ایجاد منطقه توریستی تاکید می‌کند که مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست از توقف این طرح خبر می‌دهند. اما اهمیت زیست محیطی منطقه آشوراده در میانکاله چیست؟ سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست ساکن کانادا، توضیح می‌دهد.
میانکاله که آشوراده هم جزئی از اون میشه، بیشتر از 45 ساله که حفاظت میشه. دو سازمان و تشکیلات مهم بین‌المللی یعنی کنوانسیون رامسر و برنامه انسان و کره مسکون یونسکو اسم این منطقه رو در فهرست تالاب‌های مهم بین‌المللی و ذخیره‌های زیست کره در جهان قرار دادند. کافی اشاره بکنم به این که سالانه 1 میلیون پرنده مهاجر از فصل زمستان در این منطقه میاد و خب خلیج گرگان هم یک محلی بوده همیشه برای زادآوری ماهیان خاویاری که میدونیم این روزها نسل تمام ماهیان خاویاری در دریای خزر رو به انقراضه.
حدود 11 سال پیش بر اساس قراردادی که بین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به امضا رسید، سازمان گردشگری ایران امکان کاربری توریستی از آشوراده را پیدا کرد، قراردادی که در دولت بعدی لغو شد تا امروز که دوباره مطرح شده است. سام خسروی فرد در این باره توضیح می‌دهد.
در سال 84 قبل از اینکه قانون اتکار سازمان محیط زیست رو ترک کنه، حکمنامه امضا کرد با آقای مرشی رئیس سازمان میراث فرهنگی. بعد از اینکه جانشین قانون اتکار کاری نرد در دولت بعدی، یعنی قانون واحد جوادی، با پیگیری‌هایی که کرد این تفاهم‌نامه رو ملغا کرد. گردشگری که در منطقه آشوراده تبلیغ میشه شامل هتل و زمین گلف و چسکی و ساخت و ساز تقریبا عجیب غریبیه که نزدیک 240 هکتار از منطقه رو در بر میگیره، که خب این فعالیت ها و این ساخت و ساز ها با توان طبیعی و ظرفیت عرصه آشوراده تطبیق نداره. مطالعاتی انجام شده که اتفاقا سازمان محیط زیست و شورای هماهنگی استان این مطالعات رو تایید کردن، ولی مطالعات پیشنهاد شده برای اقامت و فعالیت های توریستی از بندر ترکمن استفاده بشه و البته آشوراده هم محلی باشه برای طبیعت گردی و در نهایت کمپینگ، رستوران محلی و آلاچیق در اون احداث بشه. اولویت در مدیریت منطقه میانکاله و آشوراده برنامه‌های حفاظتی و آموزشی است.
روز شنبه مسعود سلطانی فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران، در واکنش به اظهارات مسئولان سازمان محیط زیست گفت که در موضوع آشوراده تغییر چندانی رخ نداده و تصمیم دولت بر ادامه روند تغییر کاربری آشوراده به منطقه گردشگری با رعایت قوانین و ملاحظه های زیست محیطی است و این کار با قدرت اجرایی می شود. به گفته آقای سلطانی فر، بر اساس تفاهم با سازمان حفاظت محیط زیست که در دستور کار دولت قرار دارد، سازمان گردشگری در مرحله انتخاب مشاور برای انجام مطالعه های تکمیلی آشوراده است. اما مشکل کار کجاست و اعتراض دوستداران محیط زیست برای چیست؟ سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست:
چرا خانم ابتکار پس از 11 سال دوباره تفاهم‌نامه رو امضا میکنه که یک بار غیرقانونی بودن اون معلوم شد و در نتیجه اون تفاهم‌نامه ملغا شد؟ دوباره خانم ابتکار همون کاری رو که 11 سال پیش کرده بود و فقط به افکار عمومی توضیح میده که ما زمین را واگذار نکردیم، بلکه تفاهم‌نامه امضا شده، اون هم برای توسعه گردشگری منطبق بر ضوابط زیست محیطی. خانم ابتکار البته درست میگه، برای اینکه سازمان محیط زیست بر اساس قانون صاحب زمین ها نیست که بتونه زمین یا منطقه رو رسماً واگذار کنه، اما خانم ابتکار اشاره نمیکنه که این ضوابط زیست محیطی چیه و چرا سازمان محیط زیست باید حافظ منافع طبیعی باشه داره در فعالیت های موافقت میکنه که توسعه گردشگری.
حال روشن نیست که مسئولان محیط زیست ایران بین اعتراض فعالان محیط زیست از یک سو و قراردادهایی که از پیش با سازمان میراث فرهنگی داشتند کدام سو را دنبال میکنند، هرچند که سام خسروی فرد نظر دیگری دارد.
شخصا پیشبینی میکنم که در نهایت با ارائه گزارش‌های ارزیابی و توجیه ساخت و ساز و توسعه گردشگری و همینطور سرد شدن طرفداران محیط زیست پس از مدتی این طرح توسعه گردشگری وارد فاز جدی عملیاتی بشه.
لفظ آشوراده در زبان ترکمن به معنی جزیره آشور است. ترکمن‌ها به این جزیره زیبا مالاشیر هم می‌گویند.
گزارشی بود از بنیامین صدر. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420221122112. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.